ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز 5 دسامبر برابر با 15 آذر ماه سال 1391 هجری شمسی. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی میزبان و همراه شما در این مجله شبانگاهی خواهم بود با مجموعی از خبر، تحلیل و گفتگو. اما پیش از هر چیز بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم وحیده پور استاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا، شب شما خوش. دو نماینده مجلس از تعطیل کردن 5 کلان شهر از سوی دولت به دلیل آلودگی هوا انتقاد کردند. این در حالی است که مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران میگوید تعطیلی 2 روزه تهران تأثیری در بهبود وضعیت هوا نداشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا تابش نماینده اردکان از تعطیلی 5 کلان شهر ایران انتقاد کرد و با اعلام اینکه در حال حاضر 1/4 جمعیت ایران تعطیل هستند گفت این وضعیت به تولید ناخالص داخلی کشور روزانه 800 میلیارد تومان ضرر می‌زند. حسن آصفی نماینده عراق نیز روز چهارشنبه در انتقاد از آلودگی هوای عراق گفت بیش از 255 روز است که شهرستان عراق آلوده است و علت آن بی تدبیری 2 وزارتخانه نفت و نیروست. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر امروز چهارشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی به کاخ ریاست جمهوری بازگشت. تظاهرات در اطراف کاخ ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد. مرسی دیشب با شدت گرفتن تظاهرات در مقابل کاخ ریاست جمهوری محل کارش را ترک کرده بود. مخالفان به اختیارات تازه‌ای که محمد مرسی برای خود در نظر گرفته و همچنین پیشنویس قانون اساسی که قرار است 25 آذر ماه به همه پرسی گذاشته شود اعتراض دارند. بیش از 10,000 تن از مخالفان نیز در شهر اسکندریه دست به تظاهرات زدند. در استان مرکزی مینیا نیز مخالفان و موافقان مرسی در مقابل دفتر حزب آزادی و عدالت با یکدیگر به زد و خورد پرداختند که با شلیک گاز اشکاور ماموران پلیس پراکنده شدند. به گزارش سالانه مؤسسه شفافیت بین‌المللی، ایران از نظر فساد حکومتی در بین 176 کشور مورد بررسی در رتبه 133 قرار گرفته است. رتبه ایران در این فهرست نسبت به پارسال 13 پله نزول داشته و همرده کشورهای روسیه و قزاقستان است. بر اساس گزارش مؤسسه شفافیت بین‌المللی، 2/3 کشورهای جهان دچار فساد مالی حکومتی هستند. در این گزارش سومالی عنوان فاسدترین کشور جهان را به خود اختصاص داده است و پس از آن کره شمالی، افغانستان، سودان، میانمار، ازبکستان، ترکمنستان، عراق و ونزوئلا قرار دارند. کمترین فساد حکومتی در 3 کشور دانمارک، فنلاند و نیوزلند گزارش شده است. آمریکا در رده 19 و چین در رتبه 80 این جدول جای دارد. طرح تشدید تحریم‌های ایران در جلسه روز سه‌شنبه مجلس سنای آمریکا تصویب شد. این طرح تحریم‌های بیشتر و شدیدتری برای بخش انرژی و کشتیرانی ایران در نظر گرفته است. تحریم‌های جدید برخی از بخش‌های انرژی، بنادر، کشتیرانی و ساخت کشتی در ایران را به عنوان نهادهای گسترش دهنده تسلیحات کشتار جمعی به شمار می‌آورد و همکاری با این نهادها را ممنوع می‌کند. بر اساس این تحریم‌ها همچنین شرکت‌هایی که اقلام حساس مانند برخی فلزات از جمله آلومینیوم، گرافیت و فولاد به ایران بفروشند تنبیه خواهند شد. دولت اوباما گفته است که بخش از تحریم‌های جدید علیه ایران در لایحه سنای آمریکا تکراری و غیر ضروری است. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری ایرنا زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.5 درجه ریشتر چهارشنبه شب استان خراسان جنوبی را لرزاند. بر پایه این گزارش این زلزله در نزدیکی شهرستان قاین رخ داده است. شبکه لرزنگاری بیرجن وابسته به مرکز لرزنگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمان این زمین لرزه را ساعت 20:38 و 10 ثانیه ثبت کرده است. هنوز گزارشی از میزان خسارات احتمالی دریافت نشده است. نوشین.
با تشکر از همکارم وحید پور استاد، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. اما بپردازیم به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. اسرائیل که با انتقاد جامعه جهانی از سیاست شهرک‌سازی‌های تازه روبروست، میگوید همچنان به ادامه گفتگوهای صلح با فلسطینیان پایبند است. در گزارشی به این موضوع پرداخته‌ایم. یکی از کلاس‌های دبستان دخترانه‌ای در روستای شیناباد پیرانشهر تومه حریق شده. آتش گرفتن بخاری نفتی و مجروح شدن ده‌ها دانش آموز. گزارشی هم در این زمینه آماده کردیم. احسان نراقی، جامعه شناس و نویسنده، امروز چهارشنبه به خاک سپرده شد. خاک سپاری او در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا با ممانعات مسئولان مواجه شده. جزئیات بیشتر را در همین بخش خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. نخست وزیر اسرائیل در نخستین روز از سفر اروپاییش در پراگ، پایتخت جمهوری چک، از پایبندی دولتش به ادامه گفتگوهای صلح با فلسطینی‌ها سخن گفت. دولت اسرائیل این روزها با انتقاد جامعه جهانی از سیاست شهرک‌سازی‌های تازه آن دولت روبروست. بیشتر بشنوید از علیرضا کرمانی.
سفر اروپایی نخست وزیر اسرائیل، سفری به پراگ برای سپاسگزاری از همراهی جمهوری چک با اسرائیل و سفری به آلمان که انتظار می رود صدر اعظمش باز هم همچون این روزها از نخست وزیر اسرائیل و سیاستهایش انتقاد کند. اگرچه نخست وزیر اسرائیل در پایتخت جمهوری چک گفت که همچنان به گفتگوهای صلح با فلسطینی ها متعهد است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از آن که رهسپار آلمان شود روز چهارشنبه وارد پراگ پایتخت جمهوری چک شد تا آنچنان که خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید از پتر نچاس رئیس جمهوری چک سپاسگزاری کند. جمهوری چک تنها کشور اروپایی و یکی از 9 کشوری بود که هفته پیش در مجمع عمومی سازمان ملل به ارتقای جایگاه دولت خودگردان فلسطین رأی نداد. البته در آن رأی گیری دولت فلسطینی به عنوان کشور ناظر غیر عضو در مجمع عمومی سازمان ملل ارتقا پیدا کرد. توفیقی که محمود عباس در بازگشت به رام الله از آن اینگونه یاد کرد که جهان به کشور فلسطین آری گفت. اما به گزارش رویترز نخست وزیر اسرائیل پیش از رهسپار شدن به سوی آلمان در پراگ به خبرنگاران گفت که تنها راه رسیدن به صلح با فلسطینی ها راه حل دو دولت برای دو ملت است و دولت اسرائیل همچنان به گفتگوهای صلح با همسایگان فلسطینیش پایبند است. با این حال رویترز اضافه می کند که بنیامین نتانیاهو در آلمان با انتقادهای آنگلا مرکل صدر اعظم آن کشور روبرو خواهد شد. آنگلا مرکل در هفته‌های گذشته به بنیامین نتانیاهو هشدار داده بود که اسرائیل به خاطر ادامه سیاست شهرک‌سازی‌هایش منزوی خواهد شد. در روزهای اخیر نیز جامعه جهانی از جمله دولت‌های آمریکا، بریتانیا و نیز اتحادیه اروپا همچنین دبیر کل سازمان ملل ساخت و سازهای تازه اسرائیل در اراضی اشغالی را محکوم کرده‌اند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات کشور را ادامه داد و مواد دیگری از این طرح را تصویب کرد. بر اساس این اصلاحیه، وزیر کشور زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. بیشتر بشنوید از رضا جمالی.
در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مجلس با حذف دادستانی کل کشور و همچنین حذف 7 معتمد مردمی از ترکیب هیئت اجرایی مرکزی انتخابات مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی، خانه ملت روز چهارشنبه 15 آذر ماه ایرج ندیمی نماینده لاهیجان پیشنهاد حذف حضور دادستان کل کشور در هیئت اجرایی را مطرح کرد و توضیح داد که ورود سایر نهادها و قوا به انتخابات برخلاف قانون اساسی است و نمایندگان باید با حذف این جزء از قانون موافقت کنند. اما نمایندگان مجلس در نهایت با 94 رأی موافق، 103 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع با این پیشنهاد مخالفت کردند. در ادامه بررسی این طرح، احمد سالک نماینده اصفهان پیشنهاد حذف هیئت معتمد از ترکیب هیئت اجرایی را مطرح کرد و گفت با توجه به اینکه وزیر کشور مجری انتخابات است، حضور هیئت معتمد مشکلات را افزایش می‌دهد. این نظر نیز با مخالفت نمایندگان روبرو شد. بر اساس بررسی ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات، وزیر کشور زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. طبق این ماده، هیئت اجرایی مرکزی انتخابات شامل وزیر کشور به عنوان رئیس هیئت، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و 7 معتمد مردمی هستند. با این حال، در 2 روز گذشته بررسی این طرح با بحث و جدل‌های زیادی در مجلس همراه بود.
یکی از اعضا هم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هست. این با اصل 118 در
نه، این بحث نظارت نیست. هیچ اشکال اختار وارد نیست. اینجا بحث نظارت، نظارتش تو آیین
چیه؟ معنی زیر نظر چیه؟
نظر اجراست.
هست یا نیست؟ زیر نظر یعنی یک ناظر در کنار شورای نگهبان قرار میگیره.
37 نفر حضور دارن، نمایندگان نظرشون راجع به این تبصره برای رفع ابهام اعلام بفرمایند، تصویب شد.
بر اساس این طرح، اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، شروط نامزدی برای انتخابات افزایش یافته و علاوه بر این که حداقل سن برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 40 و حداکثر 75 سال تعیین شده است، داشتن سواد خواندن و نوشتن تنها ملاک و معیار برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نیست و نامزدها باید دارای سابقه مدیریتی باشند. مخالفان این طرح از جمله دولت این اصلاح را به منزله اصلاح قانون اساسی و موجب ایجاد محدودیت در انتخابات می‌دانند. موافقان اما در مقابل معتقدند که این اصلاح موجب می‌شود افراد توانا وارد عرصه انتخابات شوند. به طور کلی می‌توان گفت که نمایندگان عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت عمدتاً موافق این طرح و نمایندگان عضو فراکسیون جبهه پایداری مخالف این طرح هستند. طرح اصلاح قانون انتخابات 3 آبان ماه به تصویب کمیسیون شوراهای مجلس رسید و 12 آذر نیز نمایندگان مجلس کلیات این طرح را تصویب کردند.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
استفاده از بخاری نفتی در مدارس مناطق سردسیر ایران باز هم حادثه آفرید. انفجار یک بخاری نفتی در مدرسه ای دخترانه در روستای شیناباد شهرستان پیرانشهر 31 مجروح دست کم بر جای گذاشته. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
خبر انفجار بخاری نفتی در مدرسه دخترانه در روستای شیناباد از توابع پیرانشهر پیش از آنکه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به پایان برسد به تهران رسید. هنوز آنقدر فرصت بود تا رسول خضری نماینده مردم سردشت در تذکر شفاهی خود از مسئولان دولتی بخواهد تا در این خصوص پاسخگو باشند. نماینده مردم سردشت در تذکر خود گفت اگر هر کجای دنیا این اتفاق‌ها می‌افتاد وزیر آموزش و پرورش استعفا می‌داد. چرا در روستایی که گاز شهری دارد هنوز در مدارس از بخاری نفتی استفاده می کنند. آتش این بخاری نفتی را حتی کپسول آتش نشانی مدرسه هم نتوانست کنترل کند. یکی از ساکنان شیناباد در مورد جزئیات این حادثه می گوید
قبل از ساعت 8 بوده من معلم نرفته سر کلاس، اینم یه بخاری نفتی دارم، از بخاری نفتی آتش گرفته. بچه ها فکر کنم براشون روشن کرده و اونجا مثلا خودشون رفتن مستخدم کلاس.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پس از آتش گرفتن بخاری نفتی کاربراتوری کلاس، مستخدم مدرسه تلاش کرده تا با استفاده از کپسول آتش نشانی آتش را مهار کند و در پی عدم موفقیت در این کار، بخاری را بلند کرده تا از کلاس بیرون ببرد که در حین انتقال بخاری منفجر شده و آتش در سطح کلاس منتشر شده است. خبرگزاری‌های داخلی نوشتند که 37 دانش آموز این کلاس 31 نفر دچار سوختگی شده و به مراکز درمانی منتقل شدند. حمید رضا عمرانی، رئیس اورژانس آذربایجان غربی، به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که 8 تن از این دانش آموزان وضعیت نامساعدی دارند و سوختگیشان بالای 40-50% گزارش شده است. به گفته او، مصدومیت تمامی این دانش آموزان که در مقطع چهارم دبستان تحصیل می‌کردند، سوختگی است. یکی از ساکنان شیناباد در مورد وضعیت کلاس‌های درس در این روستا میگوید:
این مدرسه باست قدومی بوده، 3-4 تا کلاسه، ولی چون مدرسه کمه اکثر کلاس ها پرند، 40 دانش آموز داره، 35 دانش آموز داره.
به گفته این ساکن روستای شیناباد، این روستا در فاصله 5 کیلومتری پیرانشهر فاقد امکانات درمانی بوده و همه دانش آموزان به پیرانشهر و سپس به ارومیه منتقل شدند.
این نزدیک پیرانشهره، به ارومیه منتقل شدن، چون پیرانشهر هم امکانات نداره، همه به ارومیه منتقل شدن. اکثرا میگن صورتشون سوخته، صورت و شکمون سوخته.
به گفته سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر، در این حادثه 31 دانش آموز دچار سوختگی شدند که 3 نفر از آنها توسط هلال احمر و بقیه توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند. پیش از این نیز در سال 1383 در مدرسه درودزن در استان فارس بخاری یک کلاس آتش گرفت و 8 دانش آموز دختر و پسر به شدت دچار سوختگی شدند.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
روز چهارشنبه بکر احسان نراقی، جامعه شناس و نویسنده، در گورستان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. با موافقت مقامهای وزارت ارشاد قرار بود پیکر احسان نراقی در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شود، اما مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران مانع این کار شد. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
مراسم تشییع پیکر احسان نراقی، نویسنده و جامعه شناس، روز چهارشنبه با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و نزدیکان وی از مقابل بیمارستان جمع به سمت بهشت زهرا برگزار شد. به رغم موافقت سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد با خاکسپاری احسان نراقی در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران مانع خاکسپاری پیکر احسان نراقی در این قطعه شد. از دلیل مخالفت مهدی چمران با خاکسپاری پیکر احسان نراقی در این قطعه هنوز خبری مخابره نشده است. خانواده احسان نراقی پیش از این برای تدفین پیکرش در قطعه نام‌آوران از معاونت فرهنگی وزارت ارشاد موافقت گرفته بودند. دو نفر از نزدیکان احسان نراقی که در مراسم خاکسپاری از شرکت داشتند، خبر مخالفت رئیس شورای شهر تهران با خاکسپاری پیکر آقای نراقی در قطعه نام‌آوران و خاکسپاری وی در قطعه 233 بهشت زهرا را تأیید کردند. احسان نراقی زاده سال 1305 به مدت 16 سال مشاور ویژه مدیرکل سازمان یونسکو بود و دو بار نشان لژیون دونور را از رؤسای جمهوری فرانسه، شارل دوگل و فرانسوا میتران دریافت کرده بود. وی که به گفته خودش نخستین فرد ایرانی بود که در خارج از ایران جامعه شناسی خواند، از افرادی بود که مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی را در دانشگاه تهران بنیان گذاری کرد و به مدت 12 سال به عنوان مدیر در این مؤسسه فعالیت داشت. آقای نراقی از منصوبان فرای پهلوی بود و با وی رابطه خانوادگی دور داشت، ولی به گفته خودش منتقد فساد در دربار شاهنشاهی بود. احسان نراقی پس از انقلاب سال 1357 چند بار بازداشت و زندانی شد و سرانجام با احراز بیگناهیش در دادگاه انقلاب اسلامی از زندان آزاد شد. احسان نراقی نویسنده و پژوهشگر حوزه فلسفه و جامعه شناسی ساعت 3:07 بامداد روز یکشنبه 12 آذر پس از یک دوره بیماری طولانی در سن 86 سالگی در تهران درگذشت.
گزارش فریدون زرنگار رو میشنیدید از مرگ و خاکسپاری احسان نراقی، جامعه شناس و نویسنده.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می‌توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچننه.
Does this mean we got a campaign? Born
in Manhattan. صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.
در حالی که اعتراض‌های گروه معروف به انصار حزب الله به فیلم من مادر هستم ادامه دارد، محمد حسینی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی از ادامه اکران این فیلم با اعمال اصلاحاتی در آن خبر داد. بابک غفوری آذر و جزئیات بیشتر این گزارش.
محمد حسینی وزیر ارشاد ایران روز چهارشنبه به خبرگزاری‌های ایران گفت در بحث فرهنگی اختلاف نظر وجود دارد، اما بهتر است به جای اینکه در خیابان علیه یکدیگر شعار بدهیم بشینیم و پیرامون مسائل بحث و گفتگو کنیم. به گفته آقای حسینی، برای اینکه شایبه‌ای درباره خدشه وارد شدن به حکم قصاص در فیلم من مادر هستم به وجود نیاید، قسمتی از آن اصلاح شده است. پیش از این مهدی عظیمی میرآبادی سرپرست نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی نیز از اعمال تغییراتی در پایان فیلم من مادر هستم که به اعدام شخصیت اصلی فیلم مربوط می شود خبر داده بود. وزیر ارشاد روز چهارشنبه در همین حال از ادامه حمایت وزارتخانه‌اش از هنرمندان و سینماگران خبر داد، اما گفت آنها باید ضوابط و مقررات را رعایت کنند. اظهارات تازه وزیر ارشاد جمهوری اسلامی نشان از تصمیم متولی اصلی مدیریت فرهنگی دولت در ادامه اکران فیلمی دارد که معترضانش میگویند در آن به عادی سازی زنا و فحشا پرداخته شده و حکم قصاص نیز زیر سوال رفته است.
تو تا زناکس میخورم تا خوابم ببره، اما تا خوابم میبره میاد به خوابم هر شب.
چشماتو ببند، خوابتو تعریف کن.
من و سعید کشاورز مدت‌ها بود تصمیم گرفته بودیم با هم ازدواج کنیم. سعید قرار بود زنشو طلاق بده، منم از شوهرم جدا بشم. وقتی اونجا رفتم سعید به من گفت زنشو دوست داره و نمیخواد طلاقش بده. وقتی که این حرفو شنیدم متوجه شدم بازی چی قرار گرفتم. دیگه نفهمیدم چیکار میکنم. با آچاری که دستم بود کشتمش.
همزمان با اظهارات وزیر ارشاد، تعدادی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نیز پس از تماشای فیلم من مادر هستم به اظهار نظر درباره آن پرداختند و از جمله علی مطهری عضو شاخص این کمیسیون گفته از فیلم من مادر هستم نکات مثبت و منفی همزمان دارد، اما وزیر ارشاد باید سر و سامانی به وضعیت سینما بدهد. به گفته آقای مطهری، فیلم من مادر هستم فحشا و بی‌بندوباری را نهادینه می‌کند، اما در این حال آموزنده است و می‌گوید بی‌بندوباری و بی‌توجهی به ضوابط اسلامی در روابط میان زن و مرد منجر به یک سری فجایع می‌شود. علی طاهری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز از وعده وزارت ارشاد برای حذف بخش‌هایی از فیلم من مادر هستم خبر داده و به خبرگزاری ایسنا گفته قبل از پخش فیلم باید نکاتی در آن اصلاح می‌شد، زیرا برداشت‌های منفی از آن وجود دارد. در ادامه اعتراض‌ها به فیلم من مادر هستم، گزارش شده نشست نقد این فیلم روز سه‌شنبه در فرهنگسرای رسانه تهران نیز با حضور معترضان با حاشیه‌هایی همراه شده و همچنین در چند شهر از جمله رفسنجان و مشهد نیز مخالفت‌هایی با اکران آن شده است. در چنین شرایطی فروش این فیلم در تهران به شدت افزایش یافته و تنها پس از 5 روز به رقم 145 میلیون تومان رسیده است.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
نوبت می رسه به برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنیا. با آرش حسنیا همراه می شیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 91، در 30 سالگرد آزادی خرمشهر، در جنگ 8 ساله ایران و عراق، برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان فرا خوانده شد. از بنیانگذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که بعدها در بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ 8 ساله از جمله خرمشهر مسئولیت داشت. محمود دردکشان از نخستین فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که در کارنامه کاری خود راه اندازی سپاه استانهای اصفهان و سیستان و بلوچستان را ثبت کرده است. او در همان سال نخست از سپاه جدا شد و فعالیت‌های خود را در بازسازی و توسعه مناطقی در استان‌های سیستان و بلوچستان و بوشهر در جنوب و جنوب شرقی ایران دنبال کرد. محمود دردکشان در نخستین روزهای خرداد ماه سال 91 برای دهمین بار در 30 سال گذشته بازداشت و زندانی شد. وبسایت ملی مذهبی در گزارش خود از بازداشت آقای دردکشان او را یار و همراه داوود کریمی از فرماندهان سپاه در زمان جنگ ایران و عراق معرفی کرده است. داوود کریمی معروف به حاج داوود از منتقدان نحوه اداره ایران پس از جنگ ایران و عراق بود و بابت دفاع از آیت الله حسین علی منتظری مرجع تقلید شیعیان همراه با آقای دردکشان و چند نفر دیگر زندانی شد. داوود کریمی در سال 83 به دلیل آثار و جراحات گازهای شیمیایی استفاده شده در جنگ ایران و عراق درگذشت. محمود دردکشان یار و همراه حاج داوود کریمی در آخرین بازداشتش در خرداد ماه سال 91 از سوی دادگاه ویژه روحانیت قم به فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب علیه مسئولان به قصد تشویش اذهان عمومی متهم شد. این اتهام برای این فرمانده سابق سپاه پاسداران محکومیتی به میزان 1 سال زندان و 7 سال محرومیت از سخنرانی و برگزاری هر نوع جلسه و اجرای برنامه رقم زد. این فعال سیاسی برای نخستین بار در اوایل دهه 60 به مدت 2 هفته بازداشت شد. دردکشان دومین بار در سال 71 به همراه داوود کریمی و 10 نفر دیگر از فرماندهان جنگ به اتهام ترویج سیاسی آیت الله منتظری بازداشت و به 4 سال زندان محکوم شد که 10 ماه نخست این دوره از زندان را در سلولهای انفرادی بازداشتگاه توحید به سر برد. 1 سال پس از آزادی از زندان در سال 75 در جریان حمله نیروهای امنیتی به دفتر و منزل آیت الله حسین علی منتظری که منجر به حصر خانگی بیش از 5 سال آیت الله منتظری شد، در دی ماه سال 76 بار دیگر دستگیر و زندانی شد. آقای دردکشان یک بار دیگر در سال 78 در فرودگاه اصفهان بازداشت شد. در مهر ماه 80 و برای 5 بار همزمان با سفر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به استان اصفهان بازداشت و به تهران منتقل شد. این فرمانده اسبق سپاه پاسداران در جریان آن بازداشت بدون هیچ اتهامی تا پایان سال 80 به مدت 5 ماه در زندان باقی ماند. محمود دردکشان در سال 87 نیز به اتهام ایراد سخنرانی در شرایطی که حکم منع سخنرانیش صادر شده بود بازداشت شد و 13 روز را در بازداشتگاه زندانی بود. در دی ماه 88 و همزمان با درگذشت آیت الله منتظری بازداشت دیگری برای آقای دردکشان رقم خورد. در آن بازداشت در خیابان توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بازداشت شد که پس از تحمل 55 روز زندان آزاد شد. دادگاه ویژه روحانیت قم پس از آزادی او در سال 88 به محرومیت 5 سالش از اقامت و تردد در استان اصفهان و تحمل 2 سال زندان تعلیقی حکم داد. تا خرداد ماه سال 91 که دهمین بازداشت محمود دردکشان رقم خورد، او دوباره دیگر نیز بازداشت شد و روزها و شبهایی را در اداره اطلاعات شهرستان قم سپری کرد. آقای دردکشان خرداد ماه سال 91 برای اجرای حکم محکومیت خود به زندان قم فرا خوانده شد. محمود دردکشان در روزهای پایانی آبان ماه سال 91 توانست از چند روز مرخصی استفاده کند.
در زندان متولد شدم. روایت مستند یک جوان از تولدش در زندان تا روزهای سخت پس از اعدام پدر و مادرش.
مادرمو به خاطر کاری که پدرم کرده بود اعدام کردن.
روایتی از سلولهای 209 و 350 اوین.
دست راست من دستبند دارم، انداختم پشت میله شوپا، انداختم دست چپم دستبند دادن.
داستان یکی از هزاران زندانی سیاسی گمنام را در یک مستند رادیویی با عنوان در زندان متولد شدم بشنوید.
مستند رادیویی در زندان متولد شدم که توسط وحید پور استاد تهیه شده، میتونید این مستند رو روز پنجشنبه ساعت 20:30 و جمعه ساعت 12:30 به وقت ایران بشنوید. البته در حال حاضر هم میتونید اگر به فیسبوک و وبسایت رادیو فردا دسترسی داشته باشید این مستند رو در این دو بخش هم گوش کنید. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان همراه با رادیو فردا باشید.